أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود النعمة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخففهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. در بحث‌های قبل اشاره شد که هر روایتی چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد باید بر قرآن کریم عرضه بشه. معیار حجیت روایت عدم مخالفت با قرآن است، نه موافقت با قرآن. زیرا بسیاری از قیود که مقیدها یا بسیار از خصوصیت ها که مخصص های عام و مطلق در روایات دارند، اینا در قرآن کریم نیست. اینا رو نمیشه گفت حجت نیست. به اصول ملاحظه فرمودید که مخالفت با قرآن مانع است، نه موافقت با قرآن شرط. این یه مطلب. مطلب دوم مربوط به ذوق است که کل نفس ذائقه الموت، معناش این است که انسان مرگ را میمیراند و برای ابد میماند. این اصل در همه موارد صادق است که ذائق مذوق را هضم میکند، خواه در عذاب باشد خواه در نعمت. در عذاب باشد مثل ذوق انک انت العزیز الکریم، در نعمت به کمال باشد مثل اذقنی حلاوت ذکرک اذقنی محبتک منزل الذی ذاق حلاوت ذکرک فرام منک بدرا مانند. در همه موارد اون ذائق مذوق را هضم میکند. این مطلب دوم. اگر اون مذوق عذاب باشد این با رنج و درد اون را تحمل میکند، و اگر نعمت باشد او را با نشاط میپذیرد و همین نعمت باعث پرورش او میشود. مطلب دیگر این است که اگر عذاب مقطعی باشد، انسان یک بار که او را چشید او از بین میرود، دیگه عذابی نیست. لکن در جریان عذاب از این قبیل نیست که نظیر موت باشد. در جریان مرگ فمولا یزوغون فیه الموت الا الموت الاولا، کسانی که وارد صحنه قیامت می شوند دیگه مرگی در کار نیست، همون مرگ پیشین است که اینها را چشیدن، دیگه نمی میرن، برای همیشه می مونن. لا یذوقون فیه الموت الا الموت الاولا. اما در جریان عذاب یا در جریان نعمت اون دوام دارد. اگر ذوق انک انت العزیز الکریم یک بار بود، بله ذائق مذوق را هضم میکرد و عذابی در کار نبود. اما برابر اون که در سوره مبارکه نساء آمده است، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. در آیات دیگر در سوره دیگر آمد که کلما ارادوا ان یخرجوا فیها من غم اعیدوا فیها ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها. هر وقت بخوان نجی فرار کنم اینا رو برمیگردونم. چون اون مذوق دائم است، ذائقه جهنمی ها هم همیشه تلخ است. در جریان بهشتم چون اون مذوق دائم است، ذائقه بهشتی ها همیشه شیرین است. منزل الذی ذاق حلاوت محبت که فرام من که بدلا، محصول همان است که در دعای کمیل از خدا خواستن که به حالی فی خدمتک سرمدار. اگر کسی دائما در خدمت دین بود، اون که در بهش می چشد دائمی و این مذوق همواره باعث نشاط اون زائق خواهد بود. فتحصل که هر زائق مذوق را هضم می کند. اگر اون مذوق تلخ باشد، تلخیش را ذائق باید تحمل کند. اگر شیرین باشد، شهدش را ذائق تحمل می کند، یعنی لذت می برد. اگر گذرا باشد، دیگر خبری از مذوق نیست، این ذائق فاتحه مطلق است و اگر اون مذوق دائمی باشد این زائق دائما در عذاب است. خب بله دیگه، از برزخ وارد صحنه قیامت شدن یعنی انتقال، اما وقتی وارد صحنه معاد شدن دیگه لا یذوقون فیه الموت الا الموت فرودا. بله دیگه، از برزخ که وارد قیامت میشن موت است، وقتی وارد صحنه معاد شدن دیگه موتی نیست، همون موت گذشته است. اینا برای ابد زنده اند، خواه در دوزخ باشن خواه در بهشت، کسی اهل مرگ نیست، انسان است و ابدیت او. خب بنابراین ذوق خاصیتش اینه. درباره اینکه آیا ائمه علیهم السلام معاذ الله ممکن اشتباه بکنن و در قرآن اشتباهی نیست، پس ائمه علیهم السلام همتای قرآن نیستن، این سخن ناصواب است. انسان کامل معصوم هرگز اشتباه نمی کند. گاهی ممکن است روایاتی را تقییتاً بفرماین، مطلبی را تقییتاً بفرماین، یا مستمع درست ادراک نکند، وگرنه معصوم در احکام الهی همشون بر اساس ما ینطق و عن الهوا ان هو الا وحی یوها هستن، منتها وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم مستقیما شریعت را از ذات اقدس را میگیرد و اهل بیت عصمت و طهارت به وسیله پیامبر از این وحی الهی و الهام الهی بهره مندند. این چنین نیست که انسان کامل معصوم یعنی این 14 نفر سلام الله علیهم اجمعین در بیان احکام دین معاذ الله اشتباه کنه. خب موقت دیگه، بله، یعنی طوفانیست یک هفته ای همشون در عذابن، حالا یا میمیرند یا در رنج قرار میگیرند، این طوفان یه هفتهی دامنگیر اونهاست دیگر. حالا عذاب و عذاب الاخرت اشد و ابقا اون در قیامت کبرا هست. در دنیا گاهی مقطعی است، گاهی یک روزه است، گاهی بیش از این هاست. اونجا هم اینطوره دیگه، اونجا هم در امور حسی دستگاه گوارش تحمل میکنه. در عذاب عقلی که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده فؤاد تحمل میکنه، چون فؤاد اگر بخواد از بین بره دیگه عذابی نیست. فمسلم لا يموت فيها ولا يحيى، ثم لا يموت فيها تا اینکه با مرگ راحت بشن، ولا يحيى یعنی حیات طیبه، این زنده است، این رنج را باید تحمل بکنند، این مذوق را باید تحمل بکنند و دائما باید بچشد، برای اینکه خودش هم دائما در راه گناه صرف میشه، عمرش را صرف کرده. خب اینم راجع به اون سوال. جریان قصه ناقه سال سلام الله علیه مبسوطتر هم در سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت، هم در سوره مبارکه هود. قوم ساله یعنی سمود، اینها دو خطر داشتن، یکی برای این ناقه، یکی برای خود حضرت صالح سلام الله علیه. در جریان ناقه فرمود فکذبوها فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها فتعاطا صاحبهم و عقر مانند. درباره خود حضرت صالح فرمود یه عده توطئه کردن که ما ای رو ترور میکنیم، لنهلکنه و اهله ثم لنولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و کان فی المدینه تسعت رهدن یفسدون. نه حزب، نه باند، نه گروه بودن مفسد در شهر بودن. اینا یه توطئه نهایی و نهانی داشتن که وجود مبارک پیامبر صالح را از بین ببرن. گفتن نه، طرح ما این است که او را از بین ببریم، شبانه نبیتن نهو تبیت میکنیم، بیتوته و شبانه حمله میکنیم، او و اعضای خانوادش از بین میبریم، بازمونده هایی اگه از اون موندن، طلبکارایی که از خانواده او هستن از ما خواستن خون طلب بکنن، میگن ما خبر نداریم، سمال نولن لولیه ما شهدنا و احمه حلک اهله، ما نمیدونیم کی را کشت. این تصمیم خائنانه را درباره ساره سلام در گرفتن که موافق نشدن، اما اون تصمیم مشهومانه را درباره ناقه گرفتن که اون کار را انجام دادن و ذات اقدس اله اونا را عذاب شد. مبسوطن قصه وجود مبارک ساره هم در سوره اعراف آمده است، هم در سوره هود که بحثش قبلا گذشت، در بعضی از آیات دیگه هم خواهد آمد. فرمود به ما نرسلو بالآیات لا تخویفا، ما این معجزات پیشنهادی را با همراه و همراه تخویف و انذار نازل میکنیم که اگر نپذیرفتید عذاب الهی هست. معلوم میشد شما دین را معجزه را بازی گرفتید، برای اینکه دعوت بود با برهان، دعوا و ادعای نبوت بود با برهان، اون براهین براتون کافی نبود، معجزه خواستید، ما آیات و بینات آوردیم هم برای تثبیت اصل نبوت هم برای تأیید نبوت ادعا شده. این همه کارهای چهارگانه را کردیم، حالا شما را پیشنهاد میدید که فرونکار را برای ما انجام بده. این دیگه لجبازی در برابر مکتب ذات اقدس اله است. جهادیان جهاد ابتدایی هم همین طور است، یعنی بعد اینکه دعوت شده، دعوا ادعا شده، براهین اقامه شده، گفتن معجزه بیار، انبیا گفتن چشم، گفتن کرامت داشته باش، گفتن بسیار خوب، دیگه راه برای اینها بسته است. از این بعد میخوان بازی کنن با دین. خب یه همچه ملتی بالاخره باید تنبیه بشه دیگه، همجور رها بکنن ملت کسی هر کاری کرده که نمیشه که. جهاد ابتدایی در این زمینه است که بعد از اینکه بیانه به نصاب رسید، اونگاه اینا نه تنها خودشون ایمان نمیارن، در حقیقت جلوی ایمان و مؤمنان نمیخوان بگیرن، چون مستحضرید که غالبا این جهاد با اون رهبران کفرسنه و مستضعفان، اینا نمیذارن حرف انبیا مستضعف برسه با داشتن این عناصر چهارگانه. اونگاه فرمود به از قلنا لکه ان ربکه احاط بالناس و ما جعلنا رؤیا التی اریناکه الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. به تعبیر سید علی‌الصلوة رضوان الله، این چهار پنج جمله صدر و ساقه این آیه خیلی شفاف و روشن است، اما دو عنصر محوری پیچیده در وسط این آیه است. جمله اولا این است که از قل نارک ان ربک احاط بالناس، ذات اقدس اله به جمیع اشیا و اشخاص علم دارد، قدرت دارد، احاطه علمی دارد، احاطه اقتداری دارد، هیچ کس از علم خدا، از قدرت خدا بیرون نیست. این معنیش روشن است. این ضمناً هشدار هم هست که کسی از حیطه قدرت اله بیرون نیست. این جمله اول. جمله دوم و سوم رو فعلا نخوانیم. جمله چهارم این است که و نخوفهم، ما اونها رو انذار میکنیم، همونطور که تبشیر داریم انذارم داریم، همونطوری که دعوت به بهشت هست انذار جهنم هست. اینم معنیش روشنه. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا که بخش پنجم است، اینم روشنه. یعنی بعضی هستن که بارستن اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون، اما بعضی هستن که اذا زادتهم علیه آیاتنا زادت اذا تلیت علیهم آیاتنا زادتهم رجسن الی رجسهم و ننزل و مرال قرآن ما هم شفا اما ولا یزید و ظالمین الا خسارا. این نمونه ها قبلا ملاحظه فرمودید. الان شما بهترین میوه، شادابترین میوه، سیب و گلابی را شما به انسان سالم بدید، خب میل میکند و لذت میبرد و فربه میشود. اما همین گلابی شاداب پرآب را به انسانی که دستگاه گوارش او زخم معده دارد، پزشک حاذق هم میگوید میوه خام نخور، همین که لب به این گلابی زد دلش درد میاد. خب این تقصیر گلابی شیرین است یا تقصیر ضعف و بیماری دستگاه گوارش او؟ خب این قرآن نور است، شفاست، رحمت است، به نظر و من قرآن ما هم شفا. اما همین که مخالف، منافق، کافر، مشرک این رو میبینه، چون تحمل نمیکنه این رو، این داروس برای هدایت او، این رذائلی که در او هست در برابر فضیلت وحی نیستند. این عکس العمل نشانه درد اوست. او احساس درد میکند و منزجر میشود. به از ذکر الله وحده هش مزدد غروب هم. چون میگن این همه آلهه را بذاریم کنار، به دنبال یک خدا بریم. همین که توحید مطرح میشه اینا چهره هاشون عوض میشه. و ازا ذکر الذین من دونهی ازا هم یستبشرون. اگر سخن از غیر خدا باشه اینا با نشاطن. سخن از خدا باشه اینا مشمئزن. سرش اینه که دستگاه درونی اینها بیمار است. این معنا را هم قبلا مشخص فرمودن، بعد هم در همین سوره تبیین میکنن. این بخش پنجم هم کاملا قابل درک است. فما یزیدهم الا طغیانن، اونم طغیان کبیر. بخش اول، بخش چهارم، بخش پنجم روشن است، شواهد دیگه هم داره. این بخش دوم و سوم است که عویسه است در این آیه. وای است که و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنة للقرآن است یک، و شجرة الملعونة في القرآن دو. و ما یه رؤیایی به تو ارائه کردیم که تو در عالم خواب اون رو مشاهده کردی. اون رؤیا فتنه و امتحان مردمی است از یک سو، همون رؤیا شجره ایست که در قرآن لعنت شده از سوی دیگر. ما باید ببینیم در قرآن رؤیایی هست که با این هماهنگ باشد یا نه، شجره ای هست که با این هماهنگ باشد یا نه، شجره ملعونه ای هست که با این هماهنگ باشد یا نه. اگر ما در یک بخش از آیات لعن یافتیم، نه سخن از شجره ملعونه، یا شجره یافتیم بلا لعن، یا شجره ملعونه یافتیم اما در بیداری نه در خواب، اونها نمیتوانند مبین و مفسر این آیه باشند. ما باید یه رؤیایی ثابت کنیم که قرآن از این رؤیا خبر داد. یک، در مضمون اون رؤیا سخن از شجره ملعونه هم هست. دو، اگر توانستیم اینها را منسجمن در بعض از آیات بیابیم که خیلی کار آسان است، نشد یه تلفیقی که به هم بخورد، نه اینکه ما سرهم بکنیم. اگر اون لعن را کنار این شجر گذاشتیم، این شجر را کنار اون لعن گذاشتیم، بشه این مثل اعضای تن که به هم میخورن، این بشه شجره ملعونه. باید اینجور بشه و باید بخوره به مسئله رؤیا تا تفسیر این آیه. رؤیاهایی که در قرآن هست مال انبیای دیگر کاری به وجود نداره که پیغمبر علیه السلام ندارد. مثل رؤیای حضرت ابراهیم، رؤیای حضرت یوسف، اونا مربوط به خود شده. رؤیایی که مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بخش قابل توجه از اونها در مدینه بود. و این سوره مبارکه اسراء در مکه است. اون رؤیاهای سالهای بعد نمیتواند مفسر رؤیای مکه باشد که در سوره اسراء آمده. در سوره مبارکه فتح جریان رؤیا این که شما وارد مسجد الحرام می شوید، لتدخلون المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسکم، اون آمده. آیه 27 سوره مبارکه فتح، لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رؤیایی داشت در خواب و ذات اقدس اله ارائه کرد، وجود مبارک پیغمبر دید. این رؤیا صادق است و خدا هم خوب راست نشون داد، واقعیت را درست نشون داد. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، اون رؤیا این است که به حضرت فرمود لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. شما که از مسجد و شجره احرام بستید، امروز که مشرکان جلوی مکه را گرفتن و مانع ورود شما حاجیان و مؤتمرانند، در آینده انشاءالله با نون تأکید ثقیله با لام به طور اکید بیان کرد که شما حتما وارد مسجد الحرام میشید بدون خونریزی، در کمال امنیت میرید. اونا که باید حلق کنن سرشون حلق میکنن، اونا که باید تقصیر کنن تقصیر میکنن، معتمران و حاجیان سروره و غیر سروره وظیفه‌شون انجام میدن بلا محذوره. این رویایی بود که ذات اقدس الهی پیامبر ارائه کرد. خب این کار میشه. سالی که وجود مبارک پیامبر حرکت کردن آمدن، مشرکان اینها رو مسدود کردن، نگذاشتن یه صلحی و غیر صلحی اتفاق افتاد. برخی اعتراض کردن به حضرت که شما گفتید ما با حتما وارد مسجد الحرام میشیم. حضرت ما که نگفتیم امسال وارد مسجد الحرام میشیم. این مصلحتی بود ما تا اینجا بیاییم، یه صلحی داشته باشیم، یه قرار داشته باشیم. در آینده هم خواهیم شد. ما هرگز به شما نگفتیم که فلان سال هجری ما وارد مسجد الحرام میشیم. که پاسخ اون آقا را وجود برای پیغمبر داد. خب مال معصوم که حجت است، چون سرش اینه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی. ما که نمیخوابیم که. حضرت فرمود چشم من میخوابد، دیگران میخوابند، اصلا معلوم نیست که شیطان با اونها چه میکند. فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی. گرچه بخشی از این درباره مؤمنان خالص هم آمده است، اما در عالم رویا اینا بیدارن. یک ابو رافع است ظاهرن. این در یکی از داستانها در سفری وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقدار استراحت کردن. ابو رافع رفت کنار یه درخت یه شاخه رو شکند. حضرت در همه عالم خواب فرمود چه میکنی؟ عرض کرد خواستم ببینم که شما تو خواب میبینید یا نه. فرمود خیال کردید قلب ما هم میخوابد. حالا حضرت خواب است، ابو رافع هم بیدار، داره امتحان میکنه. فرمود این چه کاری داره میکنی؟ مگه ما میخوابیم؟ اون کسی که انسان کامل است مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خواب بیدارش یکسان است، حجت است. اون ابراهیم خلیل است که خوابش حجت بود. این وجود مبارک موسی کلیم، یوسف صدیق است که خوابش واقعیت داشت. این وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است که واقعیت داره. دیگران بعد خوابشون حجت نیست. این رؤیاست. بله، مثل علم که علما ورثه انبیا هستند، چون اینا مقوله به تشکیکن. خدا عالم است، انبیا عالمن، ائمه عالمن، علما هم عالمن. اما بالاخره این علم با اون علم مثل که یک نمیست در برابر یک دریا. اونها بالاصاله است، مال ذات اقدس الهی بالاصاله است، مال اولیای الهی بالوحی و الهام است، مال علما در اصل درس و بحث است. این خطا پذیر از اونا نیستن، این سهو نسیان پذیر از اونا نیستن، این کسبیست، اون ارسیست، این با علم حصول است، اون با علم حضور است و صدها فرق دیگر. ولی بالاخره مثل نور شمع و نور شمس که فاصله خیلی است دیگر. در یک معنای جامع البته شریکه، اینا که مشترک لفظی نیست در این معنی که. خب در آیه 27 سوره مبارکه فتح فرمود این رویا رویا صادق است، شما یقینا وارد مسجد حرام میشید، با امنیت وارد میشید، جنگ و خون ریزی هم نیست. اونا که باید سر بتراشن میتراشن، اونا که باید ناخن بگیرن یا مو کوتاه کنن میکننش، مسئولی هم نیست. اما خب این رویا در مدینه پیدا شده است، نه در مکه، و مربوط به سور مدنی است. آیه محل بحث دستور مبارک اسراء تو مکه نازل شده است. باید آیات رویایی اثبات بشود که قبلا در مکه اتفاق افتاد. و همچنین رؤیاهای دیگری که در مدینه اتفاق افتاد، مثل اون چی که در سوره مبارکه انفال بحثش قبلا گذشت، اون هم در مدینه اتفاق افتاد. در سوره مبارکه انفال آیه 43 این است: اذ یوریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولو تنازعتم فی الامر. در جریان جنگ بدر ذات اقدس الهی به پیامبر صلی الله علیه و سلم نشون داد که گروه کمی به طرف شما حمله میکنن، شما پیروز میشید. و همین معنا را هم ذات مقدس حضرت به مؤمنان گفت که اینا کمن. این که گروه کم را نشان پیامبر داد، در بخشای دیگر هم در هم آیه در سوره مبارکه انفال آیه 44 فرمود و اذ یوریکهو اذ یوریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان ذلک مفعولا. مبسوطا تو سوره مبارکه انفال گذشت این چشم بندی نیست معاذ الله. در بخشی از این میدان جنگ بدر کفار مؤمنین را اندک دیدن، وقتی جلو آمدن اینا را زیاد دیدن، خیال کردن به اینکه جمعیتشون کم است، همین که آمدن حمله بکنن دیدن جمعیت اینا زیاد است. در طلیعه برخورد در چشم مشرکان اینا کم ظهور کردن، در اون میدان مصاف و جنگاوری زیاد جلوه کردن که ناچار شدن، مرعوب شدند و ترسیدند و شکست. اینها چشم بندی نیست، اینها ارائه واقعیت است. اگر فرمود قول متاع دنیا قلیل، اگر حقیقت دنیا اندک است، دنیا زدگان اندکند، دنیا محوران اندکند، حقیقت دنیا مداران را نشان انبیا میدهد، نشان مردم مؤمن میدهد. و اگر چنونچه جمعیت مؤمنین را در چشم اونها کم نشون میدهد، خب اینا کم بودند، یک سوم جمعیت مشرکین بودند دیگر. اگر اینها را در چشم اونها زیاد نشون میدن، برای اینکه نه اهل کوکسرن، نه اهل تکاثرن، اینا اهل حکمتن، اینا خیر کثیرن، اینا فراوانی نعمت را به همراه دارن، حقیقت اینها را به چشم اونها نشون داد. این مباحث سه چهارگانه در تفاوت دید در سوره مبارک انفال گذشت، ولی به هر تقدیر این رؤیا در مدینه اتفاق افتاد یک، و این رؤیای مدینه که در سوره انفال است نظیر رؤیای مدینه که در سوره مبارکه فتح است، هر دو رؤیای مبشرن، رؤیایی هستند که بشارت را به همراه دارد. جزء شجره ملعونه نیستند، هیچ کدوم شجره ملعونه نیست، اینا هر کدوم شجره طیبند. هم از نظر تاریخ این دو تا رؤیا با رؤیای محل بحث هماهنگ نیستند، هم از نظر محتوا اونها رؤیاهای مبشرن. این رؤیایی که فتنه است از یک سو، شجره ملعون است از سوی دیگر، اینو باید جای دیگه تعمین کرد. در جریان اون رؤیایی که نسبت به بنی امیه دید، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دید که خواب میبیند بوزینه های رو منبر اون حضرت مینشینند، خیلی متأثر میشود. بعد تعمیر شد که اینا بعد رحلت شما و مشکلاتی که برای حضرت امیر سلام الله علیه پیش میاد، اینا صاحب منبر میشوند، همین منبر را عموی ها تصاحب میکنند و در روی همین منبر است که بوشنه بارکه از زحمی سب میشود. این رؤیا میتواند فتنه باشد، یک شجره ملعونه هم باشد. دو منتها اگر ما بتوانیم اون اشکال اول را حل بکنیم قابل تطبیق است. این رؤیا در مدینه اتفاق افتاد یا بوشنه بارکه حضرت این رؤیا را در مدینه مکه دید. اگر این رؤیا در مدینه اتفاق افتاد، همون اشکال قبلی اینجا هست. اگر این رؤیا در مکه اتفاق افتاد، قابل تطبیق هست، برای که اینا شجره خبیثن، شجره ملعونن. همون طوری که مردان الهی شجره طیبه هن، افراد آلوده شرک و نفاق و کفر هم شجره خبیثن، شجره ملعون هست. اون مشکل باید حل بشه. وقتی هم که مرحوم امیرالاسلام از دیگران نقل کردن که بعضی ها گفتن این رؤیا، چون ملاحظه فرمودید بالاخره یه رؤیایی که بتواند با این آیه هماهنگ باشد کسی ارائه نکرده است، اینا ناچار شدن این رؤیا را معنی رؤیت بگیرن. گفتن این آیه در سوره مبارکه اسراء است. اول اسراء سخن از اسراء و معراج و وجود مبارک پیغمبر است. در اونجا سخن از رؤیت است که ما این رو بردیم لنوریه من آیاتنا، یا ببیند آیات منطقه‌ای که بارک نهوله. بعد وقتی متوجه شدن که آیه محل بحث از رؤیا سخن میگوید، آیه اول سوره اسراء از رؤیت سخن میگوید و رؤیا غیر از رؤیت است، گفتن چون اون رؤیا در اسراء بود و در شب بود، دیدن شب رؤیت شبانه به مثابه رؤیاست. خب اینها بی تکلف نیست که ما رؤیا را معنی رؤیت بگیریم، و مصحح این حمله این باشد چون اسراء در شب بود، دیدن در شب، رؤیت در شب به منزله رؤیاست. این سخن هم ناصواب است. ما باید یه رؤیایی داشته باشیم که این رؤیا در مکه حاصل شده باشد یک، و پدیده تلخ هم در اون رؤیا مشهود شده باشد دو، تا قابل انطباق باشد در این آیه سه که فرمود شجره ایست که این رویا فتنه است و شجره ملعونه. فتنه بودن قابل تطبیق بر شجره زقوم و امثال زقوم هست، اما شجره ملعونه فرعون اما نداریم. ما شجره منهی عنها داریم اما نه ملعونه. به وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیهما فرمود لا تقرب هذه الشجره، این شجره منهی عنهاست نه ملعونه. بالاخره تو اون بهشت بود، چیزی در بهشت، نعمتی در بهشت که مورد لعنت نیست. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رسید است که تاریخ درباره بیان مصداق این شجره مختلف است. بعض از روایات دارد که اون درخت انگور بود، بعضی دارد خرما بود، بعضی دارد که درخت نبود، هم اون خوشه گندم بود. آیا گندم بود، آیا انگور بود، آیا خرما بود، چی بود؟ بود همه این نقل ها درست است. از که چطور؟ همون درخت بهشت مثل درخت دنیا نیست که درخت انگور فقط انگور بده. هرچی را بهشتی طلب بکند میده. او رو که باغبان نکاشت و نکشت، این رو خود این شخص کشت. هرچی را این طلب بکند، لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. خب یه همچه عالمی که به نعمتش این چینه، درختش این چینه، این منهی عنها میتونه باشه اما ملعونه نمیتونه باشه. پس شجره ملعونه قابل تطبیق بر شجره منهی عنها نیست. ما شجره‌ای داریم که در قرآن کریم فتنه است ولی لعنت نشده. یعنی این بخش که الا فتنه للناس رو تعمیل میکنه، اما و شجره الملعونه که فی القرآن رو تعمیل نمیکنه. شجره زقوم و مانند آن اینا فتنه شده. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم فتنه شده. وقتی این آیات نازل می شد این مشرکان پوزخند می زدن، می گفتن این چی میگه؟ از یه طرف میگه آتش جهنم به قدری گدازنده است که سنگ و آب می کنه. از طرفی میگه به این که تو این جهنم درخت سبز میشه. دیگه نمیدونه ما یه درخت آتشی داریم، درخت نسوز داریم، این درختی است که اصلا آبش آتش است، این شجری است که تخرج فی اصل الجحیم تماها کانه رؤوس الشیاطین. یه خیال بکنه آتش قیامت هم مثل آتش دنیا است. فرمود بالاخره این فتنه است برای اینها. درباره شجره زقوم وقتی که نازل شده است اینا همین فتنه را کردن. انها شجرتون تخرجو فی اصل جهنم که وارد شده است همین فتنه را کردن. الا فتنتن للناس هست اما نه شجره زقوم ملعون است نه شجرتون تخرجو فی اصل جهنم. اینا مأموران الهی هست. جهنم مأمور الهی است. مسئولان و گردانندگان و کارگزاران جهنم فرشتگان الهی هستند. علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم بهم امره یعملون. با عظمت و تجلیل خدا از گرداننده های جهنم یاد میکند. اونجا کسی خلاف نمی کند، اونجا نه کسی بیشتر از اون مقدار عذاب نمی کند کسی را، مأموران الهی هستند. اینا به فرمان الهی مشتعل می شوند. پس درخت جهنم ملعون نیست، نار جهنم ملعون نیست. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، اونا هم ملعون نیستن. پس یه شجره ملعونه ما بالاخره با ثابت بکنیم که هم فتنه باشد هم با رؤیای وجود مبارک هماهنگ باشد. پس اونی که الان ما به دنبالش باید فحص بکنیم، ثابت بکنیم، است که باید در مدینه باشه، رؤیا باشه نه رؤیت، فتنه باشه برای مردم، یعنی ادهی که اهل ایمان نیستن، به صورت شجره باشه و لعنش هم در قرآن کریم آمده باشه، این را باید ثابت بکنیم. این مجموع رو همود به ما جعلنا رؤیا التی اریناک از گذشته خبر میدهد دیگر. به ما جعلنا رؤیا التی اریناک الا شجرتن الا فتنتن للناس و شجرت الملعونت فی القرآن. الحمد لله رب العالمين.